بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. بر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث طهارت نماز بودیم که شرط ورود به وادی نماز است. در بحث دیشبمون یه نکاتی رو عنوان زنجیروار بیان شد که اگر انسان در مقام ظاهر به حجابی مبتلا میشه، به گناهی دچار میشه، علت‌یابی کرده بودیم. خلاصه کلام در چند جمله اینطور شد: حجاب ظاهر ما از گناهان ما، گناهان ما از طغیان صفات رذیله ما، و طغیان صفات از تحریک نفس اماره ما، و تحریک نفس اماره از حب دنیای ما، و حب دنیا به خاطر جلوه و جذبه دنیاست، و این جذبم به خاطر اینه که چشمان ما به غیر عالم دنیا و غیر عالم ملک باز نشد. چون جذب بالاتر را ندیدیم، به جذب دنیا مبتلا و در اون خط آخر به حجاب مبتلا شدیم. در بحث امشب در وادی طهارت نماز یه تعبیر امام امت دارن، فرمودن نماز ورود به وادی قرب الهی و عروج به وادی قرب و وصول به مقام حضور حق تعالی است. این چند تا تعبیر از امام امت جای تأمل و جای دقته. ورود به وادی قرب، عروج به وادی قرب، وصول به مقام حضور. خب یک همچین امری که انسان میخواد به وادی قرب دست پیدا کنه، به اون مقام حضور خود را متصل کنه، به تبع یک همچین مقامات والایی به طهارتی غیر از طهارت ظاهر نیازمنده. این طهارت ظاهری را که انسان بخواد با یه شستن صورت و بعد با دست و بس سر و پا، به تم این مقدار اونقدر توان نداره که ما را اون وادی قرب بکشونه، ما را اهل وادی حضور کنه. و رضا باید دنبال طهارت بیریم ماورای این طهارت ظاهری. و اگر بنا در اون طهارت داخل بشیم یه خارها و موانعی سر راه ما هست که اگر انسان اون خارها و موانع رو کنار نده به طب نمیتونه به اون مهم دست پیدا کنه و لازمه اون مهم کنار زدن این خارها و موانع سر راه که امام امت این خارها رو به تعبیر غزارات آوردن و تا غزارت هر نشئی به تناسب همون نشئه. غزارت ظاهر یه فرمه، غزارت باطن یه فرم دیگه است، غزارات قلبی یه فرم دیگه است. اگر انسان بخواد از این موانع عبور کنه باید در هر مرحله غزارات همون مرحله را کنار بده. در غزارت ظاهریه اون گام اول که انشاءالله امشب ایسه وادی رو براتون عرض خواهم کرد، غزارات باطنیه فوق غزارات ظاهریه است، غزارات قلبیه هم باز فوق غزارات باطنیه است. اگر انسان در هر سه مرحله بتونه سربلند بیرون بیاد، در هر سه نشئه بتونه اون قدارات رو کنار بده، ها یقینا این فرد خود را میتونه به اون وادی قرب راه بده. ما قبل این که در بیان این قدارات بریم و را تطهیرش رو عرض کنیم، یه چه چهار تا مطلب هست بر عزیزانم به طور کوتاه عرض کنم تا انشاءالله بتونیم در این سه قضارتی را که در سه نشعه هست بر عزیزانم مقداری بهتر جا بیفته. اما مقدمه اول یه قاعده هست به نام تناسب بین سبیل و سالک. در هر سبیلی هر کسی را راه نمیدن، ورود به وادی طهارت شرایطی میتنبه. اگر انسان طیب و طاهر شد او را به وادی طهارت راه میدن، اگر انسان طیب و طاهر نباشه سالکی هست، اما این سالک غیر طاهر، این سالک غیر طیب نمیتونه در اون سبیل اهل طهارت قدم بزنه. به خاطر همین اگر ما بناست به وادی طهارت نماز داخل بشیم، خواه طهارت در مرحله اول ظاهریه، خواه طهارت در مرحله دوم باطنیه، خواه در مرحله سوم قلبیه، باید اولا در ما اون طهارت حاصل بشه. وقتی در ما حاصل شد در اون وادی هم ما رو راه خواهند داد. کما اینکه وقتی امام امت بحث عروج به وادی قرب و بیان می کند، با دیگه نگاه بندازیم این عروج و معراج رفتن به چه اسبابی نیازمنده، کسب اسباب کنیم تا بر مرکب عروج بتونیم سوار بشیم. اون کسب اسباب رو در سوره اسراء همون آیه اول فی جمله یه اشاره بکردن، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. خود در اینجا سیر به معراج که پیغمبر رفتن اونجا یه اسبابی بود. اسبابش چی بود؟ سبحان الذی اسرا بعبده، نفرمودن اسرا به رسولی. یعنی اگر پیغمبر با سیر معراجی دادیم، ملاک این سیر عبودیت پیغمبر بود، چون او را عبد یافتیم او را سیر معراجی دادیم. خب این برمایه کلید در سیر معراجی به اون وادی صلات عبودیت نیازمنده. باید بشیم عبدالله تا بتونی اون سیر معراجی رو انجام بدیم. این یه نکته. نکته دوم، در هر وادی که بحث شرایط را مطرح می کنن به طب بحث موانع هم در کنارش نمیشه یه وادی شرطی براش قرار بدن اما مانع براش بیان نکنن. اصلا خود همین شرط یعنی نبود شرط مانع. دوباره مثال عرض میکنم، به رفتن به دانشگاه شرطش گفتن باید در کنکور قبول بشید این نمره رو باید بیارید، این مقدار رو، این شرط وروده. گرچه بیان شرط، اما همینم بیان مانع است. یعنی چی؟ اگر این نمره به این حد نرسید مانع وروده، دانشگاه راحتون نمیدن. پس در بیان شرایط خود بیان موانع هم هست. ولذا اگر در وادی قرب، در وادی طهارت بحث این میکنیم که باید انسان طیب و طاهر به این وادی بیاد، این هم بیان شرط هم بیان موانع است. یعنی اگر کسی طیب و طاهر نشد راهش نمیدم. ولذا هر وادی را که شرطی برش بیان شد مانع هم برش بیان شد، یا مانع نبود اون شرط یا موانع دیگه برش بیان کردن، که بعضی چیزها نبود شرط فقط نیست. مثلا در دانشگاه مثال میگم یه شرط سنی هم مطرح کردن، خب این نبود اون شرط نمره نیست، یه شرط دیگریه. یا باز مثلا ملیت اون مملکت را مثلا قید آوردن، این شرط بعدیه. بعضا باید دید موانع این راه چیست. اگر اون موانع بر کنار بره، خب به طب با حصول شرایط وصول میشه به موانع. این نکته دوم. نکته سوم، خوب دقت کنید، چون امام امت در این سه مرحله را که عرض میکنن یه نکاتی فرمودن که به این نکته سوم مربوطه. نکته سوم اینه که خدا تبارک و تعالی آنچه به ما دادن، چه در ظاهر ما یا در باطن ما، آنچه از قوای ظاهره یا قوای باطن به ما داده شد، اینا همه امانت الهی است. این امانت الهی را طیب و طاهر به ما اعطا فرمودند. ما وقتی امینیم به امانات که طیب و طاهر هم برگردنیم. اما اگر این هنگام عقد طیب و طاهر گرفتیم، هنگام رد طیب و طاهر ندیم، و این امانت خیانت کردیم. مثال ساده عرض کنم، به همه ما ها چشمان طیب و طاهر دادن، اگر طیب و طاهر برگردونیم امینیم، بر نگردونیم خائنیم. یه بار انسان پاک برمیگردونه، یه بار نه. اگر در او خرابی ایجاد شد با یه توبه پاکش میکنه و پاک برمیگردونه. خلاصه باید پاک برگردونیم. آیا این امانتی را که به ما دادند فقط این امانت در وجود ظاهر باطن ماست، در قوای ظاهر باطن ماست، یا مسئله امانت امری فوق این هاست؟ کدوم یکیه؟ از روایات آیات برمیاد امانت الهیه فقط اینه که ما داریم نیست، امری بسیار اعظم از چیزاست. وقتی را که در بحث نماز حضرت امیر سلام الله علیه یتململ که تململ سلیم مثل مار گزیده به خود میپیچیدن، موقعی از آن رنگ آقا میپرید، چهره آقا رنگ میباخت، آقا چرا این حال بهتون دست داد؟ میفرمودن جا وقت صلاح، جا وقت الامانه. از این برمیاد امانت فقط آنچه ما داریم نیست، به ما داده شد نیست، یه امری ورائینم هست. در سوره احزاب آیات آخر انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، و امانت رو به آسمان و زمین و کوه نازل کردیم، عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، ابا کردن حمل امانت کنن، و اشفقن منها، ترسیدن از تحمل امانت، و حمل اهل انسان، انسان قبول کرد. و کدوم امانتی بود که آسمان و زمین و کوه از تحملش هم ابین ابا کردن هم اشفقن ترسیدن؟ کدوم امانت بود؟ اگر اعضا و جواره ما بود که اون رو به ما داد و ما را امین کرد، از خود ما میخواد. پس یه امری بایستی ماورای این باشه، غیر اعضا و جواره ما، غیر قوی ظاهر و باطن ما، یه چیزی را که سلامت آسمان و زمین تا به تحملش نداشتن. بلازه برای همین اون امانت الهیه را به تعبیر نماز اومد فکر از امی سلام الله علیه، جا وقت السلام، جا وقت الامانه. اما سلم این امانت اینجا فقط نماز به موضوعیت نداره، اون تکلیف الهیه است که نماز یک مصداق این تکلیفه. وقتی را که مصادیق تکلیف شد امانت الهیه، دین خدا میشه امانت الهیه، که در صراط که همه از این پل باید عبور کنند. اگر از این پل عبور شد، اون ولی پل رفتن دیگه وادی وادی امن و به بهشت انسان وارد میشه. طبق یک روایتی اولین قنطره، اولین مورد سوال روی این پل همین امانت الرحیمه. از امانت سوال میکنه چی کار کردید؟ چه امانت قوای ظاهره یا قوای باطنه، یا نه امر بالاتر از دین و تکلیف الهیه؟ این نکته سوم. و نکته چهارم اینه که بازم در کلمات امام امت به همین بحث آمده، اون عقابی را که بر عدم امانت داری مترتب می کنند، که چون در این امانت امین نبودی باید عقاب بشی، چه به تعبیر عقاب یا به تعبیر جهنم. این دو جوره. یه بار جهنم، جهنم عمله، عملی از شما صادر شد که باید ادب بشی، یا عملی از ما ترک شد که با ما برخورد میکنن. این جهنم، جهنم اعماله که در اکثر روایات آیات از عقاب جهنم بحث جهنم اعماله. نماز نخونده، روزه نگرفته، کار خطا انجام داده، حرام مرتکب شده، او را به جهنم اعمال میبرند، با او برخورد میکنند. اما یه جهنم، جهنم اخلاقه که جهنم اخلاق بسیار سنگینتر از جهنم اعماله. چرا سنگینتره؟ دیشه فرض کردم که گناهان ظاهری ما از صفات رزیله ماست. اون صفات علت گناه ها معلوله، به طرف اون که علت مهمتره تا اون که معلوله. جهنم بر معلول سبکتره تا جهنم بر علت. گناهان ما اگر فقط همین بود به جهنم اعمال ما رو داخل میکنند، اما اگر صفات رزیه در ما ملک شد به جهنم اخلاق ما رو داخل میکنند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اونجا دیگه آتش رو به جان ما میزنن. اونجایی را که دیگه بحث این نیست که پوستت رو میسوزانی، جانت رو میسوزانی. که امام عمر در جهل حدیث اونجا فرمودن که اگر انسان به جهنم اونور عالم نعوذ بالله بردن، اونجا دیگه بحث جهنم دنیا نیست، اونجا روح را ذوب می کنن، روح را می سوزنن، و اما در دنیا فقط بدن میسوزه، ولی بدن سوخت و متلاشی شد، روح از این بدن مفارقت میکنه. اونقدر آتش دنیا گرما نداره که بخواد روح را بسوزونه، اما اونجا روح را میسوزونه. بنابر خدا دعای چهارتا مقدمه بریم در بحث طهارتی را که امام امت در سه مرحله بیان کردند. فرمودن برای ورود به وادی طهارت نماز، گام اول و مرحله اول اینه که ما خود را از قذارات ظاهریه تطهیر کنیم. آنچه در ظاهر ما از قذارات ظاهریه هست، اینا باید بره کنار. مطلب دقت فرمایید، مراد ما این شستن دست نیست، آتاره ظاهریه بود. من تو اون بحث نداریم، ما چون رفتیم آتاره ظاهریه رو از کردن بیان فقه ها هست و تو رساله ها بیان کردن. در وادی طهارت باطنیه هستیم. برای طهارت باطنیه گام اول اینه باید غزارات ظاهریه را انسان بذاره کنار. اون ظاهری چیه؟ همین گناهان عملی ماست، به خاطر اینکه آنچه به باطن ما عارض میشه از اعمال ظاهریه ماست. آنچه انسان در ظاهر کرد تو باطن او رسوخ و نفوذ پیدا میکنه. انسان باید در گام اول خود را از غزارات ظاهریه تطهیر کنه. به این معنا نباید در اعمال او گناهی ظاهر بشه. باید در چشم کنترل، زبان کنترل، گوش کنترل، دست و پا کنترل، آنچه قوا در ظاهر هست باید همه را کنترل کنه، از اینها گناهی صادر نشه. که وقتی از اینها گناه صادر نشد، یک برکت صریح بهش باره. اون برکت چیه؟ غزارات باطن، ظلمات در باطن، تعفن در باطن از همین اعمال ظاهریه ای ماست. اگر اعمال ظاهری ما دورش جمع شد، انسان در ظاهر به گناه داخل نشد، پس غزارتی را که در باطن بخواست سرازیر بشه جلوش گرفت. به تعبیر زیبای امام امت اینه که انسان باید در گام اول فتح مملکت ظاهر کنه. در ظاهر از گناهی صادر بشه که اگه انسان فتح مملکت ظاهر کرد و نگذاشت قوای عالم طبیعت بر ظاهر او غلبه و مسلط بشه، این یک وادی رو به حمدالله فرد کرد. و اگر هم برفرض یک کسی نتونست در کل مدت عمر یا در بعض مدت عمر این کار رو نتونست خوب انجام بده، از او گناهی صادر شد، یه خطا کرد یا به چشمش یا به زبون یا به اعضای خطا کرد، فوراً بره توبه کنه تا به برکت توبه این قدارت رو پاک کنه، این وادی رو کنار ببره. بعد این وادی رو کنار داد، در مرحله اول که باب قذارات ظاهریه هست به حمدالله سر بلند در اومد. راه ورود قذارات به باطن رو به حمدالله بست. این به حمدالله خود بسیار امر عظیمه که بسیار امر، چون به ظاهرم زگاه نکنی، کار سازه ای نیست، کار نکنی که انسان با دو توبه کردن رفتن به چار جد درس اخو به کار موفق میشه. خود و خود کار سازه ای نیست، چون اون امر نماز امر بسیار عظیمه. این سه مرحله هر شکل امر بسیار عظیمه. یه ممیسنه همینجا عرض کرده، این بند خدایی به من گفته بود آبا چی کار کنیم؟ عرض کردم که گناه نکنید، واجبات عمل محرمات تحریم. با چشم خود باز چی کار کنم؟ گفتم گناه نکنید، واجبات عمل محرمات ترک. گفت که من آقاش میدونم باز چی کار کنم. گفتم که گناه نکنید واجبان اون محرمات ترک. دیگم که آقا که سه بار گفتید بعد چی کنم. گفتم نگاه به بعدش نکن، اگه شما همینو بعد از 10 سال موفق بشی برو سجده شکر بجا بیار. این کار ساده ای نیست. نگاه نکن اما مثلا توی فاطمه یه در دیوار یا حسین یا ابوالفضل نوشته است و دو تا دورتن بچه های نورانی طیب تار هستن و بحث اخلاق هست، اینجا کسی گناه نمی کنه. اما یه جا رفتی در دیوار یا ابوالفضل نیست یا حسین نیست، بلکه جای بچه نورانی افراد مظاهر گناه و فساده، طوری به گناه هم دعوت میکنه. اونجا خود را حفظ کردی مرد میدونه، اینجا همه خود را حفظ میکنن، زن به حفظ هم نیاز نیست چون موضوع گناه اینجا مطرح نیست. اما یه کاری با خود انجام بده که اگر گناه با جلوه اومد جلوه خود را نگه بداره، اون مهمه. فرضا اگه بعد 10 سال بر خود اون قدر مسلط شدی که اگر گناه با جلوه هم اومد جلو تو نرخصیدی، خیلی خدا رو شکر کن نیمه زهر رفتی. فرضا مرحله اول فتح مملکت ظاهره که انسان بتونه گناه رو جلوشو بگیره، کانال ورود گناه به باطن رو درش رو سد کنه. اگر بلی یه خطایی سرده یه اشتباهی کرد فرم با تو به تدارک کنه. با این بیان یه نکته امام و امت داره که من در مقدمه سبب حالا عرض کرده بودم، فهمودن که اینا تمام اعضا و جواره امانت الهی بود به دادن. چشمانی که تو داری امانت خدا بود، گوش امانت خدا بود، دست و پا امانت حق تعالی بود که به دادن، طیب و طاهر هم بهت دادن، باید طیب طاهر برگردونی. خب اگر گناه نکردی و طیب برگردوندی که خیلی بالاست، خیلی عالیه. که اگر یه انسان یه گناه کرد از ستر الهی غافل نباشه. خدا را ستر کرد و پرده بالا نزد به خود رو گم نکنه، بایستی از همین سطر استفاده کنه تا خدا پرده را بالا نزد بزرگی کنه، زیرا سطر یک مدت خدا سطر می کنه. اگه آدم را جریدید یا ستار یا منتقل عمل می کنه، اون وقت بی پرده می ره بالا بالا می ره با مصیبت. این گام اول به تغییر اما مرحله اول در همای ظاهره. اگر در این مرحله با فضل و کرم و عنایت خدا و اهل بیت سر بلند در اومد، همت رو محکمتر کنه، کمر همت رو محکمتر ببنده، بیاد در تطهیر همای باطنه. تطهیر همای باطنه همون کنترل صفات رزیله است که عامل بروز گناه در ظاهر ما میشه. حالا بیاد، حالا که در مملکت ظاهر موفق شد، بیاد فتح مملکت باطن کنه، ببینه حالا گناه نمی کنه، آیا در او صفات رزیلهی هست که اگر یه زمینه بیاد جلو سرش بلند میکنه یا نه. در خود کنکاش کنه، در خود بررسی کنه که اونم واسه موارد جلو بیاد. به عنوان مثال فرض کنیم انسانی یه بار در یه محیطی یه چند سالی بود از یه گناه صادر نشد، گمانش بر اینه که به حمد الله تونه خود را بسازه، اما حق تعالی یه امتحان جلو آورد، تو ظرف امتحان دید نه، اگه گناه نکرده مورد گناه جلو نیومد. اما اون نفس اماره در باطن رو سرش پایین نیومد، او خطرناکه. برای همه یه بار عرض کردم امتحانات الهیه الطاف خفیه حق تعالی است. آدم تو ظرف امتحان خود رو بهتر محک میکنه که چجوریه. یه شهوت میاره جلو میرسونه، آیا در شهوت اسیری آن میاره تو مقام چطوری؟ همینطور بونه بتونه. حالا اگر انسان در مملکت ظاهر تونست سربرند بیرون بیاد، بپردازه به تطهیر مملکت باطن، که این موضوع رو علما فرمودن، امام امت فرمودن، علما سیر سلوک فرمودن، علما اخلاق فرمودن، که تطهیر مملکت باطن از ظاهر خیلی مشکل تره، خیلی سنگین تره. چرا؟ اون مقام علتیه، این مقام معلولیه. درگیر با علت شدن سنگین تره، تزان درگیر با معلول بشه و خیلی قوی تر. این شعای اونه. ای بانوان مثال فرض کنید در اون وره مثلا دیوار 10 متری یه آتشی روشن باشه، خواهد تا اینجا گرماش میاد، تا اینجا نورش هم میاد. حالا انسان میخواد از گرمای آتش در 10 متری یه برخورد کنه تا بره با خود آتش. خواهد گرمای آتش شدیدتره تا شعای آتش. وقتی گناهان ما استفاده رزیلی ما شد، برخورد با علت مشکل تره تا برخورد با معلول. و رضا اصلا آن که در ظاهر از بالز تطهیر باطن داره، ببینید در او چه صفاتی از رضایل موجوده، تکش راسایی کنه و تو تطهیر اونها بیفته. باز به مثال اصلا دیگه اینو بحث داره با فبر مثال عرض میکنم. یک انسانی آمده در بحث غیبت کردن مراعات غیبت نکنه، موفق هم شد، در قوای ظاهره از این گناه منزه و مبرر شد. حالا غیبت کردن از حسادته، به زمان غیبت نکنه، حالا بیاد در تطهیر باطن حسادت رو بزنه. حساد یعنی چی؟ اون داره من ندارم، میخوام بکوبمش. اون چرا داره من چرا ندارم؟ درست به عکس عمل کن، او رو بارا بالاش ببر، از او تعریف کن، از او تمجید کن، او رو عزیزش کن. اینطور اون حساده هی میخواد بکوبه او رو، اینجا کوبوندن تعریف میکنه، تمجید میکنه. این حساده هی پرش میگاشته، هی میخواد سر بلند کنه چون که تل نشدید سر اوردی پایین. یه بند خدایی بود که دیگه کردید هم بحثی هاش داره خیلی میاد بالا، داره خیلی اوج میگیره. میگه من 2 سال تمام هر روز 2 رکعت نماز خوندم و توفیقش دعا کردم. حالا که دلم میخواد او کبونده بشه، من با نماز دعا برش میکنم. انسان حالا تکبر داره، میخواد همه روز سلام کنن، از سلام لذت میبره. راشی تو به همه سلام بکن، به همه تواضع کن، به همه کرمش کن. مجلسی میخوای بیای جای بالا عمدن پایین بشی، هر جردن میاد برش برد شو. این کبودن اون حالت تکبره، هی برو بگه من بالاترم، همه مادون من، من مافوق همه. درست نکوبش، به همه اعتراف کن، بر همه بلند شو، بر همه تواضع کن، بر همه کرمش کن. این کبودن اون صفت تکبر در باطنه. حالا انسان بیاد بعد از فتح مملکت ظاهر فتح مملکت باطن کنه، با صفات رذیله خود را طرف کنه، اونها رو بکوبه. عزیزان کار شدنی هست، نشد نداریم ما. فقط یک کمر همت محکم میخواد آدم محکم تو وادیش بره. من فردی رو سراغ دارم، این بنده خدا من در قید حیات هست، آدم یه سلام بومی که گرفتار میشد، آنچنان این من خدا تواضع میکرد، کرمش میکرد، دست به سینه سلام میکرد. تو آدم بابا اون غنر تواضع میگه، ازا تواضع خدا را شرمنده میشد. خب این یه را کموندن اون تکبر باطنه. بالاخص آدم بودی یک عنوان هم بشنی، یک علمای بزرگ بود، دور تا مشغول بحث بود، تیهی مرتب پا میشه تمام قد دوباره میشه، گرم و گرم بحث با تمام قد پا میشه دوباره میشه. خدا این چرا پا میشه نیچه ما بیوشی شما را چرا پا میشه نیچه تمام قد پا میشه که یه بچه سید داره میریم یه دربازی میکنه تو اتاق که میاد چون بچه سید هست من به اعترام زهرا پا میشه نیچیرم یه بچه سید اونم با اون عظمت مقامی علمی اما خودسازی کیف انصاری اون مردی را که امام امت به شیخ الاعظم تعبیر میارن، استاد اعظم تعبیر میارن، کسی را که پادست اون مراجع می نشستن، مجتهدین می نشستن رو استفاده کنن، یه بچه طلبی شیخ را نشناخت، از یه تقاضایی کرد یه درس به ما میدی. حالا شیخ تو مقام تهذیب نفس خودسازی هم گفت باشه، حالا چی؟ مقدمات ذره به ذره بخوام. اون کجی پادرس او مجتهدین باید بیاد از این کلمات ریز استفاده کنه بیه به طلبی مقدمات درس بزشت. این چه تهذیب نفسیه؟ این چه خودسازی دارم به خود انجام میدم؟ ما توی یه حال هوا دیگه هستن، دیوانی دیگه هستن. منم کاشم القطاعه استاد صاحب جواهره، خیلی نظر علمی با صاحب جواهر استاد شیخ انصاریه. حالا اون استاد صاحب جواهره تو محراب عبادت نشسته بود تو مسجد که آمد و آقای با ما یه پولی ما بدید همه که حالا فرام پول ندارم برای مسجد. اون نکن نامردی دن پرت آبدن کرده زد تو صورت آقا با آبدن پاشن معمولی که این بیادب را بزنن که بشید. حالا من با خودم خیلی کار دارم، بلند شد این مرجع از این مشن با همه الان تو سخت دور زد که برای این آقا پول جمع کنید، خودش دور زد این پولی گرفت و ورد و آب میبخشید بفرمید که اون ندارم اصخایی میکنم. وقتی یه غضب او را گرفت یه مرجع با عظمت آب بش بزنن آبتن بزنن غضب او را گرفت و الان واسی خدا را بسازن پشت این کار کرد. خود و خدا یه خیلی شما میگید به زبون گفته خیلی آسونه، به بعضی چپ نگاه کنن سر بلا بلا تاخشه هست آنجا دو طرف میزنه که در تو دوز گیش گیشی میکنه. اینا خیلی خودسازی میخواد، خیلی قدرت نفس میخواد. رضا اگر انسان از فتح مملکت باطن عبور کرد، وقتی ظاهر عبور کرد روی در فتح مملکت باطن، اینجا بود اون مقدمه چار رو ما امامت فرمودن اگر انسان در باطن خود را نسازه گاهی او را به جهنم اخلاق میبرد که غیر جهنم اعماله، جهنم اعمال معلول باطنه. اگر باطن انسان نتونه درست بکنه و رضایل در باطن بشه ملکات نفسانیه منفی، او دیگه به جهنم اخلاق میبرنش. حالا اگر انسانی خدا بر او تفضلی کرد و زیر بال او را گرفت و در این مرحله هم سر بلند در اومد، بیاد تو مرحله سوم. سوم چیه؟ تطهیر اون مراحل قلبی است، یعنی بیاد اسباد رزیله به جان خودش، حالا بیاد در اصل کار اقدام کنه. دیو به روایت کنید این روایت رو در نهج البلاغه یه تعبیری هست و بودن الا آگاه باشید و این من بلا الفاقه، از جمله بلاها تنگ دستیه، نداریه، فقره، بی پناه بر خدا که داره میگه اگر علیه در فقر بیاد بر خیلی در دیگه ایمانش میشه. کاد الفقر ان یکون کفرا، خیلی با فقر ان دین دست میدارن. ان من الفاقه ان من البلا الفاقه، از جمله بلاها فقر را نداری. و اشد من الفاقه مرض البدن، از نداری و فقر بدتر و خطرناکتر و مصیبت ذاته این که انسان بیاد به یک بیماری بدن مبتلا بشه، دلدردی کمردردی بیماری خود به حق پیغمبر که خودش را همه مرضا شفا عنایت بفرماد. انسان بدنش اگه سالم باشه باید آبودون هم سر میاره، اما بعضی تو پول غرقن اما طرف یه بدن سالم نداره. و اشد من الفاقه مرض البدن، از نداری بدتر بیماری بدن بد داره. و اشد من ذالک، اشد من مرض البدن مرض القلب، از مرض بدن بدتر بیماری دل. دل مریض باشه، دل بیمار باشه، همه بر خدا دل بیمار را مصیبت را مصیبت طرف تا مریض تا زهر و نریزه بل بکن نیست. من توی دهه اول عرض کردم جناب قاسم سلام الله علیه داره می جنگه، جوان 13 ساله، چهره مثل قرص قمر نورانی، این پیراهن سفید عربی بلند تنشه، داره می جنگه، دور او رو ظالم ها گرفتن. این مدعون عبر نسد یه نگاه کرد و گفت الان میرم داغ او رو به دل عموش میگذارم. بعد گفت بابا جان تو باز چی میره خود دست بخون دراز میکنم اونو گه هستان بسیش تو دیگه برای چی میری؟ گفت نه به خدا قسم باید برم و داغ او رو به دل عمو بگذارم. رفت از پشت و زد تو فرق آقا، اون فرق رو مبارک رو دادیم کرد. خود تو مریض بدبخت ملعون، خب اگه من کشتن بود همونه می کشتن، کار تمام بود، چرا رفتی دست به اخون طیب و طاهر دراز کردی؟ این بیماری دل نشسته تا یک مرض نرسونه ول میکن نیست، بدتر از بیماری بدن بیماری قلبه. اگر انسان بتونه بعد از این که تطهیر مملکت باطن کرد حالا راه بیفته در تطهیر قلبی، هیچ شما نتون چی به فردا شد برس خواهم کرد. گفتن خدا خدا آسونه، فتح مملکت ظاهر، فتح مملکت باطن، فتح مملکت قلب، خیلی گفتن آسونه. در ظاهرن گناه نکنه، دست و دل پاک باشه، بعد دیگه با اون صفات رزیله برخورد کنه، گفتم آسون. اما هر یکی از اینها آدم بخواد موفق در بیاد اون آدم باید استغاثه کنه، از خدا کمک بخواد، زیر بال اون رو بگیرن، دلشم ناله بزنه تا خداوند بر اون رحمت خواسته رو نازل کنه، تا انشاءالله بتونه این انسان توی وادی سربلند بره. شاید اون به وادی قربه به مقام حضور راهش بدن، چیزی از اسرار نماز حالیش میشه. ولی چیزی حالیمون نشد، نفهمی کجا به کجاست. یه سلامات هم بفرستید. بیم در خانه اهل بیت اونجا یه عرض ادبی کنیم، انشاءالله خداوند زیر بال ماها رو بگیره انشاءالله. زینب کبراس در کوفه خارجی خوندند، مطلق گفتند، سنگ زدند، بی‌احترامی کردند. زینب دید که نه، باید خود را معرفی کنه. لبان برنبار زینب به حرکت در آمد. اسکتو یا اهل کوفه، ساکت شید تا برف بزنن. اعمال ولایتی کرد به همه درد ها مار خورد، همه ساکت، حتی شطورها سر تکون نمی دادن تا زنگوله ها صدا بیاد. زینب بلند شد، هرگاه ما خارجی هستیم، ما از دین به در هستیم. شروع کرد خود به خوندن. اونایی را که خطبه های علی شهید سلام الله علیه و فساقت فساقت امیر المومنینه، بلاغت بلاغت امیر المومنینه، صوت صوت امیر المومنینه، کی داره مثل علی سلام الله علیه صحبت میکنه؟ سرها سرک کشیدن، کی این زن؟ این دین خارجی هم دین ندارد، از قرآن داره میگه، از آیات داره میگه، مستدر صحبت میکنه، با استدلال کیه این؟ مردم ما خارجی هستیم، ما رو نمیشناسید. مردم من مادرم زهرا بود، جدم پیغمبر خدا بود. مردم نمیدونید من زنها رو بیان بیان میخون بیان حاله. زنها تو نزد من میامدن تفسیر قرآن یاد میگرفتن، تو همین کوهو که من میامدن زنها همه ادم بلند میشدن برن تفسیر قرآن میگفتن و همه نگاه به دهن هم میگنه قرآن یاد دیگه. حالا ما شدیم خارجی؟ شروع کردن به این صحبت کردن. بعد هم میگه من شما به ما نامه ندادید، من از ما نخواستید که حسین من بیاد شما رو رهبری کنه، مهمان دعوت کردید و مهمان کشتید. دیگه کم کم عجب این که میگفتن خارجی زینب کبرا دختر امیر المؤمنینه، این دختر فاطمه زهراست، این چشمان پیغمبر خداست. کم کم جایی خنده و هله به گریه و زجی بلند شد. وقتی گریه و زجی بلند شد، از کلام برمی که در زینب سوخت سلام الله علیه ها، تو حسین من را کشتید و حال گریه براش میکنید، سر از بدن جدا کردید و براش گریه میکنید، به اسخر من تیر زدید و حالا براش گریه میکنید. شروع کرد وقایع کربلا را بیان کرد. دیگه مردم دیگه به صدا و زجی و ناله در اومدند که عبدالله داره زینب غوغا میکنه. اگر او به صحبت چند دقیقه بعد ادامه بده کوفه رو به هم میریزه. گفته من چی کار کنیم؟ ما تو را تو تونستیم بر پیکر او تازیانه زدیم، الان میخوام بزنیم بدتر میشه، چی کار کنیم؟ ظالم گفت که من راهشون بلدم. گفتم چیه؟ گفت سر حسین رو ببرد دید، سر رو به این نانجیب دادن. وقتی این ملعون سر و متحر و نیزا اومد توی اون صحنه، زینب دید که سرها به یه طرف دیگه نگاه میکنه، یکی ولایت بالاته از ولایت زینب روی کار اومد. یه نگاه کرد دی سر برادر را کنار کجاوه زینب آوردند، تا سر عزیز و نور جانش را دید رها که این نانجی مردم را. فرمود حسین به من گفتند که تو را شهید میکنند، به من گفتند که سر از بدن جدا میکنند، به من گفتند که من را به اساحت میارند، اما نگفتند که سر تو کنار محمل من هم میارند. حسین جا شرط وفایی نیست که تو محاسن پرخون و گیسلان زینب به خود آلوده نباشه. سر را آنچنان به محمل زد، دیدن که وقتی کاروان را افتاد از زیر کجاوه زینب خون تازه داره میریزه.
به محمل ماه تابان را که دیده درخشان را که دیدم. میان خنده اهل جهنم به دامن عشق رزوان را که دیده درون تشت ذکر حق که گفته به زیر قرآن را که دیده به پای صوت روم افضای نشاط می گساران را که دیده امام زمان کنار سفره رنگین قاتل سر خونین مهمان را که دیدم زبانم را بین می گسارا زبانم لا بین می گسارا ولی حی سبحان را شدیده دهان خشک لب از خون جبین تر آخ بمیره شکست درد دندان را که دیده لبخند عدو گرد سر دوست نگاه چشم گریان را که دیده گلستان مرا در خون کشیدن وایمان مرا در دامن خامون کشیدن خامون کشیدن سر بریده تو تشت سلام در قرآن میخونم همه جمعن دارن تعجب میکنن بابا مگه میشه سر برید قرآن بخونه یزید این سر کیه با برو همه سوال شد، دید دیگه داره رسوا میشه، به غلامش گفت برو چوب خیزران و بیان. بچه ها دارن نگاه میکنن، نوشتن تا یزید گفت برو چوب خیزران و بیان. همه خودشونو به دامن همه جانشون زینب انده، همه چوب خیزران و میخواد چه کنه. چوب خیزران رو میخواد چه کنه، عبود داد به دست یزید، خدا لعنتش کنه. اول چوب به لبه تشت زد که کسی نشنبه، دید فایده ندامه، بعد شروع کرد با چوب به لب و دندان پذر بادمه. بعضی از مقاتل نوشتم
میگم چند ساعت داشت با چوب خیزران میزدی لب و دندان،
میگم نانجیب هی میزد، هی میگو بجر نبودن ملای قشن میداره پسر فاطمه. وای 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 وای، خیزران را به لبه دلبر من یزید، مزنم در بر چشم تر من، آخه من خواهرم با سر برید بید رحمی نکنم، دیگه با چوب نباشو زخمی نکنم. مگه نمیبینی داره قرآن میخونه، بچه هاش دارن تماشا میکنن، گریه در غربت با با میکنن. دلم از قصه شد از ریز و ریز، بگم یادم کنار تشت تلا شراب کنار تشت تلا شراب نمید، یه وقتی در زینب از جا بلند شد، یزید نزد بل خودم دیدم این تحجا شد من فاطمه روزه، بل خودم دیدم این لبا رو پیدم برمی دوزید، بعد دست گریبان بود گریبان پارکه، ای صدا می زد و محمدا والی چوب خوردن در ره حق آمین، کودکان را طاقت دیدار نیست، ظاهرن این چوب بر لب میزدی، باطنن بر قلب زینب میزنی. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.